خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز شنبه 5 فوریه است. امروز با شما نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع روز. سرگئی لاوروف مشکل مهاجران تاجیک را در دوشنبه مطرح کرد، اما حامی مهاجران کرامت شریپوف برای دادخواهی به رادیو زودی آمد.
در آنجا برخلاف از نفقه وقتی گرفته میشه که میسرد که حربی کاغذ پیش میاد میکنه و تسجیل میکنه.
روننده ها باز در موندن. ترکمنستان دیگر بره برای عبوری مرزش با ماشین های بربری توجکستان اجازت نمیدهد. و ترکیش تیر کوهنه نظامیان روس حیات یک ساکین 17 ساله را از بین برد. پدر مهاجر با جنازه پسرش نرسید.
جنازه پسرش من نرسید.
سرگئی لاوروف با سفری دو روزه به دوشنبه آمد. تا این دم وزیر کارهای خارجه روسیه با پرزیدنت تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک ملاقات نمود. جانب همکاری های دو کشور در بخش سیاسی و امنیتی در چارچوب سازمان های منطقوی و چورابین های مربوط به دیدارهای سیاسی مقامات بلندپایه روسیه و تاجیکستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتر را برای یوسفی در دست دارد.
در شرایطی که تهدیدها به امنیت تاجیکستان از کشور همسایه افغانستان در حال افزایش است، پایگاه نظامی 201 روسیه دلیل مهمی تامین امنیت تاجیکستان به شمار می رود. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه بیان داشت.
و البته با استفاده از منفعت های مشترک در تامین امنیت منطقه که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه های مشترکی است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی به انجام می رساند.
امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات در رابطه با همگیرایی سیاسی، امنیت منطقوی، همکاری های نظامی، مبارزه با تروریسم، حفظ مرز و وضع در افغانستان و عملی شدن برنامه نوسازی ارتش تاجیکستان گفتگو کردند. همچنین مسئله مهاجرت مهنتی و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه بررسی شده است.
در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسای سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت های دو کشور در این بخش می باشد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر 3 برابر افزایش یافته است. با گفته سرگئی لاوروف، همچنین به حل مسائل بین منطقوی تجارتی اقتصادی، جلب تکنولوژی برای کارکرد محصولات صنعتی، کارکرد پخته، میوه و سبزیجات، همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی و بازارهای روسیه توجه کردند.
ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دور دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک به روسیه با موافقه می رسند. همچنین گفتگوها در مورد تاسیس مرکز عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذاشتن از پروسدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد.
امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات به مسئله ساختمان مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس به مکتب‌های تاجیکستان نیز دخل کردند. گفته شد که روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان 5 مکتب با نظام تعلیمی خاص روسی بنیاد کند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی محسوب می شوند و از زمان شوروی در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه وجود دارد. در سال گذشته تاجیکستان و روسیه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. تاجیکستان از روسیه عمدتاً مواد سوخت خریداری کرده و این کشور محصولات کشاورزی صادر می کند. گذشته از این، طول چند سال اخیر روسیه کشوری عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک دانسته می شود. همساله حدود 1,000,000 شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاشی مناسب به منطقه های مختلف روسیه سفر میکنند.
احتمالاً یکی از نفرانی که در دوشنبه بیشتر از همه آرزوی ملاقات با سرگئی لاوروف را داشت کرامت شریپوا است. این فعالی حقوق مهاجران را ماه دکمبر سال 2017 از روسیه اخراج کردن. ظاهراً کرامت شریپوا از قبل باور نداشت که به این واخوری راه می‌یابد. از این خاطر برای رساندن مشکلاتش از منبر رادیوی آزادی استفاده کرد.
کرامت شریپوا میگوید حکومت روسیه نفقه و امتیازهای دولتیش را که 20 سال باز از آن بهره‌مند بود قطع کرده است.
دیروز اولی من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه که در دست و دویر روسیه است روز دویم داده می شود. دیرم شده بسید پس از روز دویم داده می شود و بابا گفتن که از 1 ینوری 2019 نفقه به نام شهوری شما من شده است. سببش تو شما از بین کمیسریتی حربی روسیه پرسید. بعدتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد نمودن که این شهروندی کرامت شریپوا گرفته شد.
مقامات روس قطع نفقش را به اخراجش از اون کشور ربط دادند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقش را دریافت کند.
امروز زیادی کارمندانی دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه شه. در اونجا بغیر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسریت حربی کاغذ پیشنهاد میکند با تسجه یکید تاورش که جلیشنی کمپلیکس با تسجه در اون حالت پیشنهاد میکند که 50% که بوده نسبت کمونالی اینم برداشته شود.
کرامت شریپوا که در ساختارهای نظامی روسیه کار کرده است در یک سال یک مرتبه می توانست از استراحتگاه های دولتی استفاده کند. همسرش هم حق تبوبت و استراحت رایگان را داشته است. کرامت شریپوا می خواهد حق پایمال شده خود را از طریق سازمان های بین المللی طلب کند.
ما نسبتی کمیسی نزد پریزیدنت با شهروندی مراجعه میکنیم. سپس با کمیته پر پروام شده که اونده مراجعه میکنیم.
رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه روز 13 دکمبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریپوا از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوا را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریپوا اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعت‌دار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فرید. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شروع از دیروز ترکمنستان مرزش را بر روی ماشین‌های بربری که به سمت تاجیکستان روان بودند بست. رانندگان تاجیک شکایت می‌کنند که در شرایط ناخوبند و نمی‌دانند چرا مرزبانان برای آنها اجازه عبور از سرحد را نمی‌دهند. این ماشین‌ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان در مانده است. راننده های تاجیک با فرستادن نوار گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان دلیل چنین رفتارشان را خواستند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند و معلوم نیست چرا این کشور به گذشتن ماشین‌های بارکشی تاجیکستان اجازه نمی‌دهد. شیرعلی گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین‌ها می‌توانند از دو راهی آلترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه‌ها به قبل هم صحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحبکاران با این دو راه مسافه زیاد می شود. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شوند.
برنامه‌رو ادامه میدیم. ساکنان نویه ایشکوشی می ولایت مختار کوهستان بدخشان میگن تا به حال در معاصره برف و ترمه هستند. آنها با ارسال چند عکس گفتند مجبورند با کمک بیل و دست راه را برای گذشتن ماشین و انتقال دو تابوت تازه کنند. به نقل آنها بیش از یک هفته می شود جسد دو ساکن منطقه وخون در راه مانده است و با چنین وضع معلوم نیست که کی به مکان میرسند. گذشته از این باشندگان این نویه به مواد غذایی دسترسی ندارند. چون گفتند در ماه ینور همگی چهار روز راه ماشین گذر باز بوده است. برای توزه کردن راه از ترمه یگان تکنیکا فرستاده نشده است. روز 3 فوریه جمعوری اوهمپورا با مرگ یک ساکن 17 ساله دهه قاسم آباد نویه رودکی انجامید. سروجدین رجبوف به حدود میدان مشغوی پایگاه نظامی 201 روسیه در لاهور درآمده تیر کهنه گرانتامیوت را با سنگ میزند و آن میترکد. میدان مشغو در 15 کیلومتری شهر دوشنبه واقع بوده در اطراف آن چندین دهه جایگیرند. ساکنان میگویند در همسایگی با تمرینگاه زیستن آنها را در ترس و هراس نگاه میدارد. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم در این بوره گزارش آماده کردند و آن را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
پیوندان و همسایه ها به نزد خانواده رجبوف ها برای اظهار تسلیت می آیند. سراج الدین فرزند این آیله از ترکش تیر کهنه گرانتامیوت در مشقگاه پایگاه نظامی 201 روسیه به هلاکت رسید. ساکنان محلی گاه گاه بعد انجام مشق های نظامی به این میدان آمده آهن پاره جمع میکنند. پدر سراج الدین نور محمد رجبوف نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. او در مهاجرت در مسکو بود و زمانی به وطن رسید که سراج الدین را الکی دفن کردند.
ساعت نیم تکم 11 به وقت مسکو رسیدیم. ساعت 4:20 تاجیکستان فرودگاه فرمودیم.
جنازه گذاشت یا؟
جنازه گذاشت من نرسوندم.
این مرد میگوید پسرش از این پیش برای جمع آوری آهن پاره نمی رفت. فیض محمد عمک سراج الدین میگوید ترکش قوی برادرزادش را پاره پاره کرد.
دو جمع ازش پیش شده که بود جمع کردیم با یورگی خلق یوردم دادم جمع کردیم گفتم.
تا زمانی که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح قضیه خودداری می ورزد. اما سؤال مطرح این است که چرا بعد انجام مشق‌ها این میدان پاککاری نشده است؟ در پایگاه نظامی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند. تا کنون مرگ ساکنان این محله از تیر نظامیان پایگاه 201 روسیه ثبت نشده است، هرچند هلاکت چاروای مردم زیاد بوده است. ساکنانی که در همسایگی مشق‌گاه به سر می‌برند می‌ترسند که مبادا روز تیر نظامیان نه در حدود میدان بلکه در حوالی های آنها می ترکد، جایی که معمولا کودکان بازی می کنند. اما فعلا با این همسایگی خطربار کار کردن نمی توانند.
سرسونی دوام دارد. گروهی از مجرون توجی که در آخر ماه گذشته خوابگاه آنها از سوی نمایندگان مقامات حفظی حقوق تگرو شده بود میگند نزدیک 10 روز میشود زیر فشار قرار گرفتند. آنها با فرستادن نوار قصه کردند که بعد حادثه کشتار کارمندان خدمات امنیت فدرالی پیوسته آنها را به شعبه کارهای داخلی میبرند. از جمله روز 2 فوریه 12 نفری آنها را در یک ماشین تنگ شنونده به شعبه پلیس بردند و مدت 8 ساعت در آنجا نگاه داشتند. گذشته از این از هر یکی آنها 2000 روبلی طلب کرده شد. این هم در حالی است که به گفته مهاجران حجتای آنها مشکل ندارد. قبلا خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه وعده داده بود که این قضیه را تحت نظارت میگیرند، اما تا به حال سرگردانی این مهاجران پایان نیافته است. و خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و معاون او سیف الله سفرف از مقام خود آزاد شدند. مقامات روز 5 فوریه گفتند که او به نفقه رفته است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت در این روز عبدالله مشرب معاون وزیر فرهنگ نیز به سبب بازنشسته شدن از مقام برکنار گردید. نصرالدین اسماتولو معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان هم به سبب به کار دیگر گذشتن آزاد شده است. تفصیلات بیشتر درباره تغییرات کادری از وبسایت ما بخونید. برنامه خبری رو برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه ما www.ozodi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب برای شما است. تا فردا خدا نگهدار.
خیلی ساختی من به حال خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته می شود شام 5 فوریه با پیام دویم خود در برابر کنگره سخنرانی کند که انتظار می رود به مسائل مهاجرت، نزاع در خاورمیانه و اقتصاد ایالات متحده آمریکا بخشیده شود. سخنرانی پرزیدنت در شرایطی شنیده می شود که اختلاف های داخلی میان دموکرات های کنگره و پرزیدنت در حال افزایش است. سخنرانی پرزیدنت چند روز پس از انجام بازداری کار حکومت آمریکا برگزار می شود که 35 روز ادامه داشت و درازترین در تاریخ این کشور بود. حکومت پس از آن از کار ماند که هر دو پالات کنگره از مبلغ گذاری یکی از طرح‌های بحث برانگیز پرزیدنت بنیاد دیوار در خط مرز با مکزیکا خودداری کرد. ترامپ باور دارد که این مرز مکان قاچاق مواد مخدر و هم گذشتن غیر قانونی مهاجران از کشور همسایه شده است. سازش فعال کردن کار حکومت تا 15 فوریه ادامه میکند و ترامپ تهدید کرده است که اگر کنگره برای جدا کردن 5.7 میلیارد دلار مبلغ روزی نشود در کشور حالت فوق‌العاده اعلام میکند. مطبوعات رسمی اظهار همدردی پرزیدنت قزاقستان را وابسته به مرگ 5 طفل نوروز در یک سوختار در خانه در شهر استانا نشر کرد. در سوختار شب 4 فوریه در کلبه‌ای که برای زندگی موقتی پیش بینی شده است، یک بار 5 فرزند یک آیله جان داد. صبح 5 فوریه مراسم خاکسپاری آنها برگزار شد. پرزیدنت نورسلطان نظربایف در یک اظهاراتش به مقامات یادرس کرده است که چاره‌های ضروری را اندیشند تا که چنین حادثه‌ها تکرار نشود. او این حادثه را یک فاجعه عظیم نامیده است. با دستور پرزیدنت قزاقستان، حکومت و حاکم استانا باید تمام کمک‌های درکاری را به این آیله رسانند. سنت آمریکا در یک اقدام بیشتر رسمی با امر پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه برون آیی نیروهای آمریکایی از خاک سوریه و افغانستان مخالفت کرد. در این دیگر گونه با قانون که 4 فوریه معرفی شد گفته می شود گروه دولت اسلامی همانو یک خطر به امنیت ایالات متحده می ماند. از آنجا که ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بوده، محض نمایندگان همین حزب نظارت را به پالاته بالای کنگره به عهده دارند، این دیگر گونه هم چون مخالفت جدی با سیاست خارجی ارزیابی می شود. در این دیگر گونه که از آن 70 عضو مجلس در مقابل 26 نفر پشتیبانی کردند، گفته می شود که در مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی و القاعده در سوریه و افغانستان پیشروی حاصل شده است. ولی این زمان پر را بیرون شدن نیروها می تواند منطقه را بی ثبات کند و خالیگی ایجاد کند که از جانب ایران و روسیه پر می شود. این تحریر در قانون حالا باید از جانب اکثر دموکرات های مجلس نمایندگان هم بررسی شود. هیئت با نمایندگی از مقامات طالبان در مسکو با شخصیت های شناخته از جمله پرزیدنت پیشین افغانستان حامد کرزی گفتگو میکنند. این ملاقات که روز 5 فوریه به مقامات رسمی حکومت افغانستان آغاز شد، از طرف حکومت رئیس جمهور اشرف خانی تنقید کرده شد. حکومت روسیه دست داشتنش را در کارهای آماده کنی این نشست رد کرده میگوید همایشی که مذاکرات صلح را به خاطر پایان دادن به جنگ 17 ساله پیش گرفته است، از جانب جمعیت افغان های مقیم مسکو آماده کرده شده است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله گفت که در مرکز چنین مذاکره ها باید حکومت این کشور جای داشته باشد و افزود
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان میدان تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده دریست که در موقف طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان با دولت افغانستان اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنن.
عبدالله عبدالله گفت اگر نشست مسکو تواند راهی مذاکرات واقعی را گشاید باز هم یک پیشروی خواهد بود. равоои воситаҳои нақлиёт дар роҳи Душанбе Чаноқ ягона роҳ ба шимоли кишвар манъ шудааст. Масъулини ширкати Айрес мегӯянд боридани барфи бисёр онҳоро водор кардааст ки ҳаракатро дар ин роҳ боздоранд. Далер Абдулло, сухангӯи ширкати Айрес, рӯзи 5 феврал дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, аз субҳи имрӯз рафтуои ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз километри 47 ба Хуҷанд ва аз самти ноҳияи Айне ба сӯи Душанбе нигоҳ дошта шудааст. Ба қавли ин масъули ширкати Айрес, барфбории зиёд хавфи фаромадани тармаро бештар кардааст. حالا معلوم نیست که حرکت نقلیات در راه دوشنبه خوجند کی کشوده می شود. دلیر عبدالله می گوید همین که امکان شد کوشش می کنند راه را کشویند. در دو هفته آخر این بار دویم است که راه دوشنبه چناق بسته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که پخش آشوب در زندان رقمی 3 شهر خوجند ضرور بود وگرنه قربانی زیاد میشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اسیانی مرگبار در زندان خوجند شب 7 نوامبر سال گذشته رخ داد و از دو طرف ده ها کشته و زخمی باقی گذاشت. مقامات تاجیکستان تا به حال جزئیات حادثه را آشکار نکردند. هفته روان وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان ها در اطاعتش هست نیز از پاسخ گفتن خودداری ورزید، چون گفت تحقیق هنوز به پایان نرسیده است.
شدی دوما دورات اون انجام با انجام نرسیده است. ما هم اولو یکون گزارشی دقیق از مقامات تفتیش شدی نداریم. من فکر میکنم که امروز در باره عامل و سبب های اون گفتنی من چندون درست نمیشد، زیرا که تفتیش شد همه این مسئله باید خودش معین کند. من فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیش شد این مسئله اشکار میشنم از جنبی مقامات پراکراتورا که این چیز رو پیش بوده.
ائتلاف ضد شکنجه، گروه از سازمانهای حامی حقوق تاجیکستان، روز 1 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت مسئله آشوب در زندان خوجند روز 29 ژانویه در جلسه با حضور نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی بررسی شد. الهام نظیروف، نماینده دادستانی کل و کارمند بخش مخصوص دادستانی عاید به نظارت بر قانونیت در محبسها، در این نشست گفته است عملیات برای پخش اسیان ضرور بود. او گفته است اگر عملیات صورت نمی گرفت قربانیان حادثه به مراتب بیشتر می بود. با گفته نظیروف، اسیانگران از محبس بیرون شده خویشاوندان برای عیادت آمده را گروگان می گرفتند. حالا تحقیق حادثه به گفته او ادامه دارد. این مسئول دادستانی کل گفته است سرکرده های آشوب در زندان خوجند با جرم تروریسم و تندگرایی محکوم شده بودند و بی‌رحمانه کارمندان زندان را به قتل رساندند. نظیروف در ادامه بعضی آمار نشر شده درباره شماره کشته شده ها را نیز نادرست خواند و گفته است در این حادثه نه 50-60 نفر بلکه 21 نفر جان باختند. مقامات درباره اسیان در زندان خوجند و سبب های سرزدن آن زیاد شرح نمی دهند. دادستان کل تاجیکستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت تحقیق در زمینه آشوب در زندان شهر خوجند ادامه دارد. در پی حادثه عزت الله شریف زاده، رئیس اداره زندان های تاجیکستان، روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد. وی در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سردار اداره زندان ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقام هایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان ها منصور جان عمروف آمد. عمروف تا این دم به حیث معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات خواستند که حادثه همه جانبه بررسی شود.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی حصار بر ضد دو ساکن یک دهه شهر با اتهام برانگیختن عداوت ملی و قومی و یا پس زدن ساکنان ازبک‌تبار محله پرونده جنایی باز کرده است. برهان الدین سفرعلیف رئیس دیهه صیاد و معاونش فخرالدین رجبوف به آن متهم میشوند که روز 8 ژانویه سال 2018 در صحن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک تبار با لحن درشت صحبت کرده و از جمله گفتند که ازبک ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. برهان الدین سفرعلیف گفت است که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی و نژادی درباره او درست نیست. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در قرار دادستانی شهر از روز 29 ژانویه درباره افتتاح پرونده جنایی آمده است با پس زدن شأن و اعتبار ازبکان، ترتیب برتریت تاجیکان را نسبت به ازبکان وابسته به منسوبیت آنها به ملت ترغیب نمودند. مفتشان دادستانی میگویند پرونده را بر اساس شکایت چندی از ازبکان محله صیاد شهر حصار باز کردند. مفتشان میگویند ساکنان ازبک زبان محله برهان الدین سفرعلی و فخرالدین رجبوف را در عریضه شکایتشان به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبک را به مسجد پنج وقتی صیاد عوض کردند. داستانی میگوید ادعای ساکنان اساس دارد و به نظر داشت همین بر ضد آنها با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی پرونده باز کردند. هر دو روز 31 ژانویه دستگیر شدند و عین زمان تحقیق پرونده ادامه دارد. جعفر عبدالقادرزاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 5 فوریه بازداشت رئیس محله صیاد و معاونش را ضمن صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد ولی از شرح آن خودداری ورزید. در داستانی شهر گفتند که پرونده را مفتش محمد شاه محمدزاده تحقیق دارد. نزدیکان برهان الدین سفرعلیف میگویند او بیگناه است و در حق کسی کاری بدی نکرده است. برادرش بدرالدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و این کاری دست برهان الدین نیست. سلامت حلیموه همسر برهان الدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت همه او را احترام میکنند، برای آبادی محله کارهای زیادی کرده است و او تا حال نمیداند برای چی بازداشتش کردند.
نه 7 سال شد ده خلق خدمت کرد، خی ده همی اقلی او نبود، او بروار سوید ترانسفرماتر نداشتن، سوید نداشتن ترانسفرماتر بروار اوار دستگیری کردن شا خی کپروک سخ با اینی پویان ده کپروک کلان سخ همه حرمت میکرن، ازاد میکردن شا همه تعریف میکردن شا دو روز گم شد شب حتی جوگش پرسیتا ده تی تلویزار شدیم خی گوهی دیر میامد.
خود برهان الدین سفرعلیف هم نورالله رجبوف آموزگار مکتب رقم 3 در محله روز 1 فوریه به رادیو آزادی گفت در اینجا همه ساکنان ازبک تبار و تاجیک ها زندگی برادرانه دارند.
در همین دو مساله دا من روزیگا شهیدم که همین دو مساله زل مسجد دیهیو به نام احمد قلبوف بود، همین جسور ما دیگه کرو روزیگا ما همین خلقتی دوست و برادر بودیم، همجا تولد شدیم، یگون خل ازبک و تاجیک گفتنی گاب نیست، همه وقت دوستانه زندگی کرده بودیم، اویاندم زندگی میکنیم.
جسور امیروف شهروند ازبکستان گویا 8 ماه از طرف یک ساکن شهر حصار همچون مردیکار استفاده شده است. رسانه ها و مقامات همچنین با مساعدتی او از سرنوشت جسور امیروف یک نابالغ ازبکستانی آگاه شدند. این نورس 14 ساله ادعا میکرد که در خانه یک ساکن نایه 8 ماه استثمار شده است. بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او مقامات قضیه او را تحقیق کردند و با مساعدتی سفارت ازبکستان به وطنش بازگرداندند. زمنان جمیله سنکانو و وکیل دفاع برهان الدین سفرعلیف گفته است که مفتشان ضمن بازپرسی با زیر حمایتش در بازداشتگاه با او بدرفتاری کردند و او با زورآوری های مفتش تام ناورده با قاشق دستش گردنش را بریده است. جمیله سنکانو روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت که امروز با فردی زیر حمایتش پس از بازداشتش باری اول ملاقات داشته است و در گردنش آثار زخم مشاهده می شود. برهان الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی می کنند. تا کنون در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است. افتتاح پرونده بعدی بیشتر از یک سال حادثه به گفته یک حامی حقوق که خودش هم وکیل دفاع است سالهای زیادی را در باری آن برمی انگیزد و ثابت می کند آن بی‌غرضانه نیست.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
ما
من کی گریفتار تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گریفتار تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت با ویلا
دادگاه عالی تاجیکستان گفت با وجود توصیه سازمان ملل متحد برای آزاد کردن زید سعید تاجر شناخته و وزیر سابق صنعت او در زندان میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. شهر محمد شاهیان روز 4 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت با تقاضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی زید سعید روز شده نمیتواند، چون به قول او مقامات تفتیشاتی اتهامات بر ضد تاجر شناخته را ثابت کردند.
ما کنستیتوسیای خود داریم، قانون های خود را داریم. شخصی که جنایت صادر میکند، مخصوصا جنایت های وزنی صادر میکند و مقامات حفظ حقوق، مقامات تفتیشاتی حالت های صادر کردن جنایت همه طرفه سنجیده تفتیش کرده، پرونده های جنایتی به سود یالی ارسال کردن. از این رو یعنی گناه زید سعیدوف در صادر کردن یک قطار جنایت ها با دلیل های بی بحث اثبات شده است. از این رو جنایتکار جنایت صادر کرده است، جنایت است اثبات است، با حکم سود عالی دولت محکوم شده است، توصیه یک سازمان خطی از آزادی از جزا آزاد کردن نمیشود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تابستان سال 2018 بعد بررسی شکایت خیرالله سعیدوف، پسر زید سعیدوف، گفت که مقامات تاجیکستان ضمن مرافعه وزیر سابق بسیاری از معیارهای بین المللی از جمله عهدنامه بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی را رعایت نکردند. کمیته پرونده زید سعیدوف را از ماه اپریل سال 2015 و تقریبا 3 سال تحقیق کرده است. در خلاصه کارشناسان کمیته آمده است که حقوق زید
Саидов با محاکمه عادلانه، آزادی فردی و اعتقاد زیرپوش شده است و حکومت باید این خطاهای خود را اصلاح کند. کمیته از حکومت خواسته بود که زید سعیدوف را در مدت 180 روز از زندان رها کند و به اوجبرون بپردازد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت تقاضای سازمان ملل تفسیه است و تاجیکستان حق دارد این تفسیه را اجرا نکند.
هیچ روزی شده نمیتونم با تفسیه های سازمان های بین المللی و تشکیلاتی که مسئله گذاری میکند که جنایتکار از جزا آزاد کرده شد.
خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 3 سال مراجعه نزدیکانی زید سعیدوف روز 16 یولی سال 2018 پخش شد. حامیان حقوق و سیاست شناسان میگن نادیده گرفتن تفسیر های کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک نوع بی‌اعتنایی با تعهدات بین المللی خود تاجیکستان است که قول داده است به حقوق انسان و آزادی های فردی و حقوق سیاسی و مدنی آن احترام میگذارد. شاکر جان حکیموف نامزد علم های حقوق شناسی بر رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی با تفسیر های سازمان ملل بر ضرر خود کشور است.
گزارش اونها دسترسی تمام اعضایان کشورهای سازمان ملل متحد و با زبانهای گوناگون می شود و بدون شک و اینا بعد نگرفتن چنین دستورهای سازمان ملل متحد باعث بی‌اعتبار شدن تاجیکستان می گردد و تأثیر منفی و برقرار کردن و گسترش رابطه و جلب سرمایه خارجی و اقتصادیات ملی نیز می شود.
زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت شد. او را هنگام بازگشت از فرانسه روز 19 می در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگیر کردند. وزیر سابق را در ماه دکمبر سال 2013 با اتهام سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خوری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم کردند. سال 2015 او را با سوختکاری سند، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از پرداخت مالیات گناهکار دانستند و به حکم زندانش 3 سال دیگر اضافه کردند. او طرفدارانش همه اتهامات را بی اساس خوانده و گفتند یگانه سبب زندان شدن او تلاش برای تأسیس حزب نو سیاسی در تاجیکستان بود. به علاوه حکم طولانی زندان، ملکیت زیادی زید سعیدوف از جمله 8 کارخانه و شرکت‌های او و نزدیکانش از جمله فابریکای دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر مصادره شده و به اختیار دولت گذشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان زیر فشار حامیان حقوق و سازمان ملل متحد اعلان کرد که جزا برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را سخت‌تر می‌کند و افرادی را که دست به شکنجه می‌زنند دیگر عفو نمی‌نماید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان روزی 24 ژانویه امسال نقشه ای را تصدیق کرد که بر اساس آن حکومت در 4 سال آینده توصیه های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل را باید اجرا کند. تفتیش موشکافانه شکایت ها از شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها، اداره پلیس و قسم های نظامی از بندهای اساسی نقشه است. انتظار می رود به زودی به قانون های کشور نیز چند اصلاح وارد گردد که بر اساس آنها مسئولان شکنجه مورد عفو قرار نمی گیرند. اینچنین پرداخت ضرر به قربانیان شکنجه زیر نظارت جدی گرفته خواهد شد. در نقشه گفته شده است ضرورت به تغییر قانون درباره ادوکاتورا نیز هست تا آنها برای حمایت از حقوق شکنجه شده ها دستی بازتری داشته باشند. شایرت دولت و عضو ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روزی 30 ژانویه از تصمیم مقامات برای مبارزه با شکنجه استقبال کرد و گفت قبلا نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه در بررسی نقشه اشتراک داشتند و پیشنهادهای آنها نیز پذیرفته شد. تاجیکستان برای مبارزه کمثمر با شکنجه همیشه از طرف سازمانهای بین المللی انتقاد میشونید. اکثرا مقامات تاجیکستان را با آن متهم میکنند که شکایتها از شکنجه را جدی نمیگیرد. سالانه ده ها نفر از شکنجه شدن در بازداشتگاه و زندانها شکایت میکنند. شرفجان رجب، یک مسئول وکالتدار عاید به حقوق انسان، روزی 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایتها از شکنجه بیشتر شده است، ولی ثابت کردن این حالت به دشواری دست میدهد. تنها به این نهاد سال 2017 8 نفر مراجعه کردند، ولی سال 2018 شماره شکایت کننده ها از شکنجه به 13 نفر رسیده است.
خودشون میشنند مراجعه میکنند، فشواندوشون از دهن از خانم یکیگرش میگرند و من چه مست و تصدیق نمیبادی و همون مرجعت کننده اگر اشتباه خوشید از خودش میپرسیم اگر که من و بودی هم معلومات ندارم کسی اینو من نحش کرده.
برخی از حامیان حقوق میگویند اثبات شکنجه شدنی آدمان از چند جهت مشکل است. اولین که شکنجه در بازداشتگاه ها می شود و شکایت دیر می رسد. تا زمانی که مقامات تشخیص می کنند آثار ضرب اللت می رود. بعدن جبردیده ها در حضور ماموران زندان یا بازداشتگاه ها صحبت می کنند و نه همه وقت حقیقت را می گویند. به این نظر است وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف. در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است و اگر مسئول شکنجه کارمند مقامات باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم کرده خواهد شد. مسئولان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 29 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مونیسا اویمات و ورزشگر دختری تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به تایکواندو WTF در امارات متحده عرب مدال نقره به دست آورد. بازی های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. مونیسا اویمات و عضوی دسته منتخب تاجیکستان اوید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد صاحب مدال نقره گردید. مونیسا در سبقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. بویانوچ با مدال طلا و مونیسا با مدال نقره سرفراز گشتند. ورزشکاران هندوستان خوشی میشری و کنچی تیلنگ که جایهای سوم را از آن خود کردند با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه‌نظرف در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دوری اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای باری هفتم در الفجیره امارات دایر گردید بیش از 950 ورزشگر از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خواجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت.
2006 مدال برنجی در بازی آسیو شاکرجان رجبوف جای سوم را اشغال نمود. در 2010 در بازی المپی نورسان شریپوا شکرونا جای سوم را اشغال نمود. 3 نفر در 2014 بازی آسیو فرخوت نیماتوف، گولوف آریشفر و حلیموا مهرو صاحب جای سوم شدند. به غرض این در چمپیونات آسیو مدالای نقره و برنجی به دست آوردیم.
خبر دیگر، در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بازی های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شدند. در این منطقه 4 دسته لیگ عالی و 3 دسته لیگ اول اشتراک دارند. در دوری اول تیم کوکتاش ناحیه رودکی از دسته وحدت شهری وحدت با حساب 1-3 شکست خورد. در بازی دیگر تیم ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه دسته شاه منصور دوشنبه 5 گالی به جواب زد. اینچنین دو بازی دوری دوم دایر گردید. سیسکا پامیر دوشنبه تیم وحدت را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. با همین حساب کوکتاش بر تیم دوشنبه 83 غالب آمد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر میگردد. از منطقه دوشنبه چهار دسته و از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 23 فوریه آغاز می‌یابد راه پیدا میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مورجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیره میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همین چیز ما رو بقوات میکند، که همین چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز مو میکند و درباره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی با سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیاتیش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلی دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثالی تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همینه تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعدی مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی خوب فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در بارم میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که و با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساسی اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
هی کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک‌های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل‌های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. کدش برای شما این مشکل‌ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی‌ها با گرفتن
مشکل‌ها واسه با بعضی بازی‌های پسپردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیرقانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان علی سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی بونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمزی اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رساند به غیر از موتت انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها و بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون علیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود علیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطح که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم، همیشه بازار سیاه پیدا می شود. که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است، آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند برای ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار